جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس قوه قضاییه از نامه 175 نماینده مجلس در مورد محاکمه سران اصلاح طلب انتقاد کرد. ایران اعلام کرد تولید سوخت هسته‌ای را ادامه می‌دهد. عباس کیارستمی خواهان آزادی جعفر پناهی فیلمساز ایرانی شد. ساعت 30 ثانیه بامداد است. نخستین لحظات روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی را در کنار شما عزیزان شنونده آغاز می‌کنیم و پشت سر می‌گذاریم. این روز برابر خواهد بود با 19 ماه مه سال 2010 میلادی. وقت بخیر شنونده گرامی. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را عهده داریم و به شما خوش آمد میگوییم. اجازه بدید که شاهین بشیری با تازه ترین خبرها این بخش را نیز آغاز کند.
با سلام. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتقاد از نامه 175 نماینده مجلس مبنی بر تصریح در محاکمه سران اصلاح طلب تصریح کرد باید توجه داشت قوه قضاییه در راستای سیاست کلان نظام عمل می کند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله صادق عاملی لاریجانی گفت این عمل نمایندگان مجلس تعریض به قوه قضاییه است. آیت الله لاریجانی افسود رهبر در مورد برخورد با مفاسد به نحو قطعی تأکید کرده، منتها توصیه‌ای به همه مسئولان قوا داشته که برخوردهایی که سبب تضعیف نظام می شود صورت نگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران تولید سوخت 3.5% را ادامه خواهد داد، چرا که در غیر این صورت امکان معاوضه با سوخت 20% را ندارد. رامینه مهمانپرست گفت ایران منتظر تضمین‌های عینی بود که با بیانیه تهران به این تضمین‌ها رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اظهارات اخیر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه بیانیه تهران را در مسیر کاهش تحریم‌ها مؤثر نمی‌داند گفت به گمان ما زمان کوتاه بود و مسئولین این کشور زمان کافی برای دقت در مورد مفاد بیانیه تهران را نداشتند. عباس کیارستمی که برای معرفی فیلمش به جشنواره کن فرانسه سفر کرده است، روز سه‌شنبه خواستار آزادی جعفر پناهی شد. آقای کیارستمی که در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت اساساً زندانی کردن یک فیلمساز به خودی خود غیر قابل قبول است. کیارستمی افزود اگر دولت ایران به زندانی جعفر پناهی ادامه دهد، باید توضیح دهد که چگونه فیلمی که هنوز ساخته نشده میتواند جرم باشد. و خبر آخر این که یک دادگاه فرانسه روز سه‌شنبه علی وکیلی راد، شهروند ایرانی را که به جرم دست داشتن در قتل شاپور بختیار نخست وزیر پیشین ایران محکوم شده بود، آزاد کرد. آزادی این شهروند ایرانی در فرانسه پس از 19 سال صورت می‌گیرد.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده‌ایم. توافق قدرت‌های بزرگ بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران. وزیر امور خارجه آمریکا در سنای این کشور گفت
We have reached agreement on a strong draft with the cooperation of both Russia and China.
ما با روسیه و چین بر سر یک پیشنویس محکم به توافق رسیدیم. علی وکیلی راد، یکی از سه قاتل شاپور بختیار و مشاورش، از زندان در فرانسه آزاد و راهی ایران شد. اعتراض عضو ارشد جبهه مشارکت و نماینده دور ششم مجلس به نامه 175 نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه در راستای برخورد با آنچه که آنها سران فتنه خواندند. این عضو ارشد جبهه مشارکت میگوید نمایندگان را معرفی کنید و در این باره دیدگاه یک نماینده دور ششم مجلس را جویا شده ایم.
این افرادی که امضا کردن واقعا معتقد هستن که عمل کردنشون درسته، چه بهتر که اهالی اون حوزه‌های انتخابیشون هم این رو بدونن تا بعداً به هر حال در حساب کتاب‌های آینده این رو منظور بکنن.
صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله یک ساعته. همراه ما باشید. در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده با سایر اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند. انتشار این خبر در کمتر از 24 ساعت پس از اعلام توافق سه جانبه در تهران با اهمیت تلقی شده است. تازه ترین گزارش در این زمینه را از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بشنویم.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بامداد روز سه‌شنبه خبر توافق گروه 5 به علاوه 1 در مورد چهارمین قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت علیه دولت ایران را در سنای آمریکا اعلام کرد.
We have reached agreement on a strong draft with the cooperation of both Russia and China. We plan to circulate that draft resolution to the entire Security Council today.
خانم کلینتون گفت ما با همکاری روسیه و چین بر سر یک پیشنویس محکم به توافق رسیدیم و در نظر داریم که این پیشنویس قطعنامه را امروز سه‌شنبه به تمام اعضای شورای امنیت ارائه کنیم. خانم کلینتون این خبر را در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به هنگام گزارش مربوط به پیمان جدید واشنگتن مسکو بر سر کاهش کلاهک‌های اتمی دو کشور اعلام کرد. پیش از این ایالات متحده تضمین کرده بود که چهارمین قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران از قطعنامه‌های پیشین شدیدتر خواهد بود. پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت پس از هفته‌ها گفتگو و رایزنی بین دیپلمات‌های ارشد 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان حاصل شده و هدف آن فشار بیشتر بر دولت اسلامی ایران برای روشن کردن کامل فعالیت‌های اتمی و گردن نهادن به قطعنامه‌های پیشین در مورد توقف غنی‌سازی اورانیوم است. وزیر خارجه آمریکا در مورد نوع تحریم‌ها سخنی نگفت، ولی بر همکاری‌های دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 و به ویژه چین و روسیه تأکید کرد.
With respect to adversaries or potential adversaries, the fact that the United States and Russia are working together is not good news.
وی گفت برای دشمنان و یا دشمنان بالقوه این واقعیت که ایالات متحده و روسیه با یکدیگر همکاری می کنند خبر خوبی نیست. آنها از دیدن این میزان از همکاری های مسکو و واشنگتن ناشادند. آنها از اینکه چین و روسیه بر پای پیشنویس قطعنامه جدید امضا نهاده اند و امروز بین اعضای شورای امنیت توضیح خواهد شد ناراحتند. این یک عقب نشینی برای آنهاست.
This is a real setback for them.
تکمیل پیشنویس قطعنامه جدید تحریم‌های شورای امنیت علیه دولت ایران که یک روز پس از اعلام توافق سه‌جانبه تهران با شرکت رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه و محمود احمدی نژاد صورت گرفته، نشانه تداوم نارضایی دولت‌های بزرگ از روش وقت‌کشی جمهوری اسلامی تلقی شده است. توافق تهران شبیه توافقنامه اصلی اول اکتبر سال گذشته میلادی و به عبارتی نهم مهر ماه پارسال است، با این تفاوت جزئی که اورانیوم غنی شده 3.5% ایران به جای روسیه نخست به ترکیه حمل می شود و مبادله آن با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران نیز از طریق ترکیه صورت می گیرد. ولی این توافق در آنچه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل موضع کرده تغییری نداده است. وزیر خارجه آمریکا در این زمینه گفت
With respect to the efforts that were undertaken by Turkey and Brazil, we have acknowledged the sincerity of the
ما صمیمیت تلاش‌های ترکیه و برزیل را تایید کردیم. آنها کوشیدند تا برای مخالفت ایران با جامعه جهانی راه حلی پیدا کنند. ولی ایران مجبور است که خیلی شفاف و به طور رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضع خود را روشن و اعلام کند و اینکه چه اقدامی را می‌خواهد انجام دهد، ولی این امر صورت نگرفته است. محافل سیاسی پیش از توافق اعلام شده در تهران نیز نسبت به نیات واقعی دولت ایران ابراز تردید کرده بودند و اعلام خبر تکمیل پیشنویس چهارمین قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت از سوی وزیر خارجه آمریکا بر این تردید و بدبینی مهر تایید گذاشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
صبح روز دوشنبه اعلام شد وزیر کشور فرانسه آقای بوریس اورتوفو حکم اخراج علی وکیلی راد، یکی از سه قاتل شاپور بختیار و سروش کتیبه را صادر کرده است. در پی بازگشت کلوتیلد رئیس، آموزگار جوان فرانسوی به کشورش و یک هفته پیش از آن اعطای اجازه بازگشت به مجید کاکاوان به ایران، رسانه‌های فرانسه را به کنجکاوی و بررسی مسئله واداشته است. محمد رضا شاهید.
همانطور که انتظار می رفت، بعد از امضای حکم اخراج علی وکیلی راد، یکی از اعضای شبکه ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه توسط وزیر کشور آقای اورتوفو، قاضی فرانسوی نیز حکم آزادی وکیلی راد را امضا کرد. دقایقی پیش از ظهر روز سه‌شنبه، علی وکیلی راد با تدابیر امنیتی از زندان پواسی در غرب پاریس خارج و مستقیماً به فرودگاه اورلی، جایی که پروازهای ایرانیر از این فرودگاه صورت می‌گیرد، برده شد. علی وکیلی راد از ساختمان جنبی فرودگاه و از گمرک مشهور به 500 که دولتی است عبور کرد. مسافرانی که پرواز 782 به مقصد تهران را انتخاب کرده بودند نمی‌دانستند همسفر علی وکیلی راد هستند. از ابتدای اعلام خبر تمام شبکه‌های خبری رادیو و تلویزیون این مرحله از پرونده را که جمعاً 3 ساعت به طول کشید انعکاس دادند. علی وکیلی راد و مسعود هندی که زمانی ریاست نمایندگی صدا و سیما را در پاریس داشت و از اقوام آیت الله خمینی بود، دو نفری بودند که در این پرونده دستگیر و زندانی شدند. عده‌ای در این پرونده غایب و عده‌ای دیگر محکومیت‌های سبک و یا براءت یافتند. منتقدین به آزادی علی وکیلی راد وضعیت او را با پرونده مشابه وحید گرجی مقایسه می کنند. وحید گرجی کسی است که متهم به همکاری برای خرابکاری در پاریس شده بود و دلیل پنهان شدن او در سفارت بحران آفرین شد. تاریخ دیپلماسی در آن زمان عنوان این وضعیت را جنگ سفارت ها داده بود. همزمان شدن آزادی علی وکیل راد با بازگشت کلودی دریس به شایعات بسیاری دامن زده، اما پیر سیراما، عضو سابق سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه که کتابی را با عنوان 25 سال در خدمت سرویس‌های مخفی اخیراً به چاپ رسانده، می‌گوید کلوتیلد آن چیز و کسی است که در این حرفه معمولاً به او عنوان تماس داده می‌شود و نه یک جاسوس. او مطالبی را می‌نوشت که به هیچ وجه محرمانه نبود، اما می‌توانست فضای کار را برای خواننده مشخص بسازد. بر اساس پاره گزارشات، وزیر دفاع آقای ارو موران از این نویسنده شکایت کرده، ولی او میگوید برای حفظ جان کلوتیلد هرگز نامی در کتابش از وی نیاورده است، اما حالا دلیلی برای سکوت نمیبیند. کلوتیلد رئیس ساعت 1:30 بعد از ظهر روز یکشنبه وارد پاریس شد و علی وکیلی راد ساعت 3 بعد از ظهر روز سه‌شنبه پاریس را ترک کرد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
و به دنبال آزادی علی وکیلی راد، همچنان گمان زنی ها درباره معامله پنهانی در این زمینه شدت گرفته است. حسین قویمی در گفتگوی با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، ابتدا درباره احتمال انجام معامله بین تهران و پاریس پرسیده است.
ببینید، الان دیگه نمیشه گفت یک گمان یا یک ظن، الان دیگه مسلمه، به خاطر اینکه برای نخستین بار احمدی نژاد در چند مصاحبه رسمی و از جمله مصاحبه با تلویزیون فرانسه چند ماه پیش، وقتی که راجع به آزادی کلوتیلد رایس از اون سوال کردن، گفت ما هم چند زندانی در فرانسه داریم و اونا هم باید آزاد بشن. یعنی اون آزادی خانم رایس رو منوط کرد به آزادی اون چند زندانی. البته منظور او یک زندانی بود که وکیلی راد بود و دیگری به نام مجید کاکاوند، یک تاجر یا در حال دلالی که یک مقدار وسایل الکترونیکی که کاربرد در حال سلاح داشت، برخلاف محدودیت‌های صادراتی که در آمریکا وجود اومده، محصولات آمریکایی رو خریده بود و از طریق کشور سوم به ایران فرستاده بود. و به خاطر همینم چون این عمل در چارچوب قوانین آمریکا جرم تلقی میشه و کاکاوند به طور اتفاقی در فرانسه بود، در فروردین ماه سال گذشته کاکاوند رو پلیس فرانسه دستگیر کرده بود و دولت آمریکا استرداد اون رو در چارچوب عهدنامه استرداد مجرمین که بین فرانسه و آمریکا است درخواست کرده بود. بنابراین منظور احمد جنایت این بود.
پس به تصور شما این ماجرای کاکاوند هم در پیوند با همین مسئله بوده؟
100% 100% به خاطر اینکه احمدی نژاد راجع از یک نفر صحبت نکرد، گفت ما چند تا، که البته دو نفر بودند و اون موقع هم کاکاوند از زندان آزاد شده بود ولی تحت نظر بود، یعنی نمیتونست خاک فرانسه رو ترک بکنه، مثل همون وضعیتی که خانم رایس در ایران داشت. و همونجوری که خدمتتون عرض کردم 10 روز پیش دادگاه استیناف فرانسه با مسترد کردن کاکاوند مخالفت کرد و جمعه گذشته، یعنی درست 12 روز پیش، کاکاوند رفت به ایران و دیدیم که روز شنبه گذشته پرونده خانم کوزیدرس رفت به دادگاه انقلاب و دادگاه انقلاب که او رو متهم به جاسوسی و اقدام بر ضد امنیت ایران کرده بود، او رو محکوم به 5 سال حبس کرد، یعنی مجموعاً 10 سال حبس، ولی به فاصله هم اومد 7 رو تبدیل کرد به یک جریمه‌ای که میزان اون جریمه هم همون وثیقه‌ای بود که قبلا گذاشته بودن 300 میلیون تومان. بنابراین تمام مقدمات به اصطلاح قانونی خروج کلودید رایس از ایران فراهم شد.
آقای دکتر لاهیجی، علی وکیلی راد به جرم قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه به حبس ابد محکوم شده بود. وکیلی راد تقریبا پس از 19 سال از زندان آزاد شده. آیا در قوانین فرانسه یه همچین موضوعی قانونی و طبیعیه؟
ببینید، در قوانین فرانسه و بسیاری کشورهای دموکراتیک دادگاه دیگه نمیتونه حکم حبس ابد بده، برای اینکه این رو هم خلاف هدف و فلسفه مجازات میدونم، بلکه فلسفه مجازات برای این هستش که شخص محکوم متنبه بشه و از واقعا کاری که کرده و از زندانی کشیده یک امکان در حال اصلاحی وجود داشته باشه. برای همینم با توجه به درجه واقعا شدت و حدت جنایتی که شخص مرتکب شده، دادگاه جنایی باید حداقل میزان زندان رو تعیین بکنه. در مورد وکیلی راد، با توجه به اینکه جنایت واقعا به شدیدترین نحوی صورت گرفته، حالا مجالی نیست که بخوام راجع به اون پرونده صحبت بکنم، بنابراین دادگاه اومد مدت رو 18 سال تعیین کرد. پس از وسیلات حق داشت آزادی مشروط بکنه و این کارم کرده بود، بس به این یک سال در زندان بیشتر موند. بنابراین عمل مطابق حکمیست که دادگاه جنایی پاریس صادر کرده و مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، در گفتگو بود با همکار ما حسین قویمی درباره آزادی علی وکیلی راد، یکی از قاتلان شاپور بختیار.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مادران 3 کوهنورد جوان آمریکایی که از سوی جمهوری اسلامی به اتهام عبور غیرقانونی از مرز در ایران در بازداشت هستند، روز سه‌شنبه راهی تهران شدند تا برای نخستین بار با فرزندانشان دیدار کنند. این 3 بانوی آمریکایی از طریق مرز عراق به ایران رفته و راه تهران را در پیش گرفتند. نادر صدیقی.
لورا فتال، مادر جاش فتال، سیندی هیکی، مادر شین باور و نورا شورد، مادر سارا شورد راهی تهران شدند تا با فرزندان زندانی خود دیدار کنند و امیدوارند بتوانند پس از گذشت 10 ماه آزادی آنها را به دست آورند. 3 جوان آمریکایی در تیر ماه سال گذشته به هنگام کوهنوردی در کردستان عراق به اشتباه از خط مرزی بدون علامت ایران گذر کردند و توسط مرزبانان ایرانی دستگیر شدند. از آن هنگام تا کنون دولت جمهوری اسلامی آنان را به زندان افکنده و دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات وارده برپا نکرده است. مادران این 3 کوهنورد در آستانه حرکت به تهران خوشحالی خود را از امکان فراهم شده برای دیدار فرزندانشان ابراز کردند. خانم سیندی هیکی، مادر شین باور، گفت: ما در این مورد بسیار هیجان زده هستیم. این بهترین رویدادی است که در 10 ماه گذشته اتفاق افتاده و اینکه می توانیم فرزندانمون را در آغوش بگیریم و به آنها بگوییم که این مشکل را برطرف خواهیم کرد. نورا شورد، مادر سارا شورد، نیز از بی‌صبری خود برای دیدن دخترش سخن گفت.
We just can't wait. I mean, we're going to have to wait a little bit longer.
او گفت حتی یک لحظه هم نمی‌توانیم صبر کنیم. البته اندکی بیشتر باید انتظار بکشیم، ولی به هر حال این دیدار دارد میسر می‌شود و به واقعیت می‌پیوندد. نمی‌توانم تصور کنم که هیجان آنها از دیدن ما چگونه خواهد بود و البته همینطور هیجان ما از دیدن آنها. ما باید فرزندانمان را ببینیم. خانم سیندی هیکی به آزادی و بازگشت سه جوان آمریکایی امیدوار و مصمم است.
Our main goal is to convince the Iranian authorities to release our children. We want to bring them home.
او میگوید که هدف اصلی ما این است که مقام‌های ایرانی را متقاعد کنیم تا فرزندان ما را رها کنند. ما می‌خواهیم آنها را به خانه بازگردانیم. بازگشت به خانه بدون فرزندانمان غیر قابل تحمل خواهد بود و ما مصممیم که با آنها به خانه خود بازگردیم. به گفته این مادران، در 10 ماه گذشته آنها تنها یک بار با فرزندانشان مکالمه تلفنی داشتند. دولت جمهوری اسلامی پس از ماها به این 3 مادر روادید سفر به تهران و اجازه دیدار با فرزندانشان را داده است و این امر از سوی مطبوعات آمریکا و عنوان نشانی از تغییر رفتار دولت ایران تلقی و حسن استقبال شده است. خانم نورا شور در این زمینه میگوید که هدف اصلی از سفر به تهران البته دیدار فرزندان است. او اضافه میکند که ورای این هدف ما به هنگام اقامت در تهران از مقامهای دولتی درخواست خواهیم کرد که فرزندانمان را آزاد کنند. خانم هیکی هم بر این نکته تاکید میکند که پرونده فرزندان آنها خارج از مسائل سیاسی قرار دارد. او میگوید مقام‌های ایرانی به ما گفتند که روادید سفر بر اساس شرایط انسانی صادر شده. این امر نباید با سیاست درآمیزد و ما در این مورد خیلی حساس هستیم. بازداشت سکوهنورد جوان آمریکایی روابط تنش‌آلود تهران واشنگتن را پیچیده‌تر کرده و دولت آمریکا اتهام جاسوسی این 3 شهروند خود را قویاً رد و تکذیب کرده است. تحولات روزهای اخیر در عرصه سیاسی ممکن است بر پرونده کوهنوردان آمریکایی نیز تأثیر منفی بگذارد، مگر آنکه دولت ایران همچنان که خود تأکید کرده است این امر با سیاست آمیخته نشود.
علی شکوری راد، عضو ارشد جبهه مشارکت و نماینده دور 6 مجلس شورای اسلامی میگوید 175 نماینده مجلسی را که امضای خود را پای نامه ارسالی به رئیس قوه قضاییه نهادند، به جای اینکه وکیل ملت باشند، وکیل دوله هستند. او میافزاید این نمایندگان به جای امضای نامه برای محاکمه فاسدان بزرگ اقتصادی در دولت، اعتراض به قانون شکنی های مکرر دولت و تأخیر مجلس که گزارش تحقیق و تفحصش در ماجرای کهریزک و کوی دانشگاه عملاً به مصرف کاغذ باطله رسیده است، به جای دفاع از حقوق قانونی ملت که با حضور میلیونی در خیابانها فقط پرسیدند رأی من کو، به جان ملت و رهبران آنان افتادند، انتظاری بیش از این از آنها نباید داشت، چرا که نماینده واقعی مردم نیستند. در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی، استاد روابط بین الملل در تهران و نماینده دور 6 مجلس شورای اسلامی را جویا شده ایم.
طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای سگانه کشور منفک و مستقل از یکدیگر هست. یعنی مثلا نمایندگان مجلس حق ندارن در امر قضا دخالت و لذای تخلف اینجا قابل تصور هست.
آقای شعله سعدی، آقای شکوری راد اشاره‌ای دارند به اینکه شاید در شمارش تعداد نمایندگان موافق و امضا کنندگان واقعی نامه، به گفته ایشان البته، در احراز هویت با ستاد انتخابات کشور اقتدا کرده باشند. ایشون میگن چه خوب است مردم این نمایندگان شجاع را بشناسند و حوزه انتخابیه آنها نیز منتشر شود. تصور میکنید که اشاره ایشون به چه هست؟
اولا خواسته بگوید که ستاد انتخابات کشور هم آماری که اعلان کرده غلط است، غیر واقعی است. ثانیاً اگر که این اسامی منتشر بشه 2 تا خاصیت داره. یکی این که تعداد واقعی امضاها مشخص میشه، آیا همین 175 هست یا کمتر هست، و این حسن داره که واقعا مردم اینا رو بشناسن که چه کسانی هستن، چون اینا همین عملکردی که الان دارن این بهترین پشتوانه برای تأیید صلاحیتشون در انتخابهای آینده خواهد بود. اگر کاندیدا بشن صلاح رضایتشون شورای نگهبان تایید خواهد کرد، اینا دیگه همشون خودی به حساب میان، خودی درجه یک. بنابراین و اگر یک کوچولوی یک کمی شجاعت دارن، خب چه ایرادی داره که اینا اگر واقعا ادعا میکنن که مدافع حقوق مردم هستن و اگر ادعا میکنن که اکثریت مردم اینها رو قبول دارن، خب اسمشون منتشر بشه، چه ضرری داره برای اونا اگر این ادعاشون درست هست؟ مردم هم اینا رو بشناسن، اگر مردم مواضع اینا رو پسندیدن خب دوباره بهشون رأی میدن، و اگر نپسندیدن به شرط اینکه انتخابات البته سالم برگزار بشه. به هر حال اگر این افرادی که امضا کردن واقعا معتقد هستن که عمل کردشون درسته، چه بهتر که موکلینشون و اهالی اون حوزه‌های انتخابیشون هم این رو بدونن تا بعداً به هر حال در حساب کتاب‌های آینده این رو منظور بکنن.
آیا پیش از این پیش اومده که نمایندگان چیزی رو تایید یا تکذیب بکنن و در حوزه انتخابیه خودشون با مشکل روبرو بشن؟
بله، فرامون داشتیم. چون مثلا در سال 76 یه تعدادی از نماینده از کاندیداتوری فردی یکی از کاندیداها حمایت کردند، از قضا اون برنده هم نشد و لذا این نماینده تا مدت‌ها در حوزه انتخابیشون که می‌رفتن با مشکل مواجه بودن. این خیلی معمول هست، چون مجلس عمل کرده غیر قانون گذارانه هم داره، مثلا این موضوع‌گیری‌های سیاسی که بعضن هم همونطور که گفتم دخالت در امور قوای دیگر هست و برخلاف اصل 57 قانون اساسی هم هست، ولی خب در عمل خیلی مسبوق به سابقه هست که این اتفاق‌ها میفته.
آقای شعله صدی، آقای شکوری راد به بکارگیری عناوین مثل سران فتنه و منافقان جدید برای رهبران مخالفان دولت اعتراض داره و میگه که مردم اونها رو دوست دارن و به اونها اعتقاد دارن و میگه که همه وجود خودشون رو این سران مخالفان وقف دفاع از حقوق مردم ایران کردن و این نشون میده که این وکلای مجلس در حقیقت وکیل دولت هستن و با استفاده از رانت نظارت استصوابی قاصبانه بر کرسی نمایندگی ملت تکیه کردن. ممکنه شما در این باره توضیحی بدید؟
در واقع این واژه رو من اگر اشتباه نکنم واژه فتنه رو آقای خامنه ای به کار برد اولین بار و بعد متداول شد دیگرون هم به کار بردن. و اما راجع به منافقین جدید، به نظرم این یک کنش جدیدی هست که به کار گرفته شده، چون اگر که این افراد به عنوان منافق حالا از نوع جدیدش تلقی بشه، لابد باید برن سراغ حکم آقای خمینی که در سال 67 صادر کرد و گفت که اگر این به اصطلاح منافقین هنوز بر مواضع خودشون هستن، اینها محکوم به اعدام هستن، که تعداد زیادی، نمیدونم آمار دقیقش رو، از 3000 نفر من شنیدم تو آمار خیلی بیشتر از این اعدام شده اند. اگر این حرف درست باشه و اینها منافق تلقی بشن، لابد به سرنوشت همون منافقین دوباره اینها گرفتار خواهند شد و زمینه برای از بین بردن اونها هم میتواند باشد. اما اینکه مردم اونها رو دوست میدارن یا نه، این رای حکومت انکار میکنه، خب اجازه بده اینا هم یه راهپیمایی یه تظاهراتی بکنن. نمیشه که حکومت یه طرفه عوامل خودش بیاره تو خیابونها به صورت به هر حال هم نظامی غیر نظامی امنیتی و مردم عادی که تحت حمایت اونها هستن و یک طرفه بگوید اینها هیچ طرفداری ندارن، اینها از کشتی نجات نمیدونم ملت یا نظام خارج شدند و هیچ امکان حضور اینها رو نده. اینها حتی تقاضای یک راهنمایی ساده که کردن تا کنون رد شده. لذا این شایبه وجود داره که طبق بعضی از برآوردها اکثریت مردم طرفدار اینها هستند و چون حکومت میترسه از این اکثریت، اجازه ظهور و بروز رسمی و علنی و قانونی اونها رو نمیده.
قاسم شعله صدی، استاد روابط بین الملل و نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی، از اعتراض علی شکوری راد به نامه 175 نماینده و تقاضای آنان برای برخورد با سران مخالفان دولت می گفت. و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. جشن قهرمانی سپاهان اصفهان در لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران و سقوط تیم مقاومت سپاسی شیراز به لیگ دست اول. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان با کسب نتیجه مساوی در برابر پرسپولیس قهرمانی خود را در ورزشگاه آزادی تهران جشن گرفت. در آغاز آخرین هفته جام خلیج فارس، عصر سه‌شنبه زرتپوشان سپاهانی که از هفته قبل قهرمانی خود را مسلم کرده بودند، در ورزشگاه آزادی تهران در برابر سرخپوشان پایتخت به تساوی 1-1 رسیدند و با کسب 67 امتیاز از 34 مسابقه جام قهرمانی نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران را بالای سر بردند. اما در نبرد تیم‌های پایین جدولی برای بقا در لیگ برتر قرعه بدشانسی به تیم مقاومت سپاسی شیراز خورد. این تیم با کسب نتیجه مساوی بدون گل در برابر راه آهن در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران و با توجه به تساوی 1-1 پاس همدان در برابر تراکتورسازی تبریز در همدان به عنوان سومین تیم این فصل به لیگ دست اول سقوط کرد. پیش از این استقلال اهواز و ابو مسلم مشهد با ایستادن در مکانهای 17 و 18 فانوس به دست به لیگ دست اول سقوط کرده بودند. اما در هفته 34 یا آخرین هفته 9 دوره جام خلیج فارس روز چهارشنبه دو مسابقه دیگر هم در دستور کار است که طی آنها چهره تیم نایب قهرمان مشخص خواهد شد. استقلال تهران که با 58 امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارد عصر چهارشنبه در ورزشگاه شهر قزوین به دیدار پیکان می رود و ذوب آهن هم که با 58 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در مکان سوم ایستاده در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان قوی سپید انزلی خواهد بود. و یک خبر برای هواداران تیم فوتبال رئال مادرید. امروز در بیشتر روزنامه‌های اسپانیایی و ایتالیایی خبر خداحافظی خوزه مورینیو سرمربی اینتر میلان از این تیم و پیوستن او به رئال مادرید در صدر خبرها قرار داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و پریمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را عهده دار هستیم. این نیمه به خبرها و صدای شما صدای فرداست اختصاص داره، اما نخست خبرها رو بشنویم.
با سلام، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران تولید سوخت 3.5% را ادامه خواهد داد، چرا که در غیر این صورت امکان معاوضه با سوخت 20% را ندارد. رامین مهبان‌پرست گفت ایران منتظر تضمین‌های عینی بود که با بیانیه تهران به این تضمین‌ها رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اظهارات اخیر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه بیانیه تهران را در مسیر کاهش تحریم‌ها مؤثر نمی‌داند گفت به گمان ما زمان کوتاه بود و مسئولین این کشور زمان کافی برای دقت در مورد مفاد بیانیه تهران را نداشتند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتقاد از نامه 175 نماینده مجلس مبنی بر تصریح در محاکمه سران اصلاح طلب تصریح کرد باید توجه داشت قوه قضاییه در راستای سیاست کلان نظام عمل می‌کند. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله صادق عاملی لاریجانی گفت این عمل نمایندگان مجلس تعریض به قوه قضاییه است. یک دادگاه فرانسه روز سه‌شنبه علی وکیلی راد شهروند ایرانی را که به جرم دست داشتن در قتل شاپور بختیار نخست وزیر پیشین ایران محکوم شده بود آزاد کرد. آزادی این شهروند ایرانی در فرانسه پس از 19 سال چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که کلوتیل رایس، یک شهروند فرانسوی که پیش از این در ایران در بازداشت به سر می‌برد، نیز آزاد شد. عباس کیارستمی که برای معرفی فیلمش به جشنواره کن فرانسه سفر کرده است روز سه‌شنبه خواستار آزادی جعفر پناهی شد. آقای کیارستمی که در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت اساساً زندانی کردن یک فیلمساز به خودی خود غیر قابل قبول است. کیارستمی افزود اگر دولت ایران به زندانی جعفر پناهی ادامه دهد باید توضیح دهد که چگونه فیلمی که هنوز ساخته نشده میتواند جرم باشد. نیروی دریایی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 4 روز پیش در خلیج فارس به 6 دریانورد ایرانی که کشتیشان به گل نشسته بود کمک کرده است. خانم روانشاد.
با سپاس از شاهین بشیری و نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فرداست، برنامه محبوب شما که کاریست از جان خاکزاد با همکاری دیگر همکارمان شیما اخوان.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون، برنامه شما شنوندگان گرامی در رادیو فردا، برنامه که شما سازنده اون هستید. در برنامه امروز همکارم شیما اخوان کنار من در استودیوس. شیما سلام.
سلام جان عزیز، من هم به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا سلام میکنم و امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید.
شیما فکر میکنم به روال همیشگی اول به سوالات شنوندگان پاسخ خواهیم داد و بعد میریم سراغ
بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا
که موضوع اون هست اعدام. اعدام هایی که طی روزهای پیش در ایران صورت گرفت. سه شنونده با دیدگاه های متفاوت در این برنامه شرکت کرده.
پس برای شنیدن تمام اینها این 24-5 دقیقه رو با ما بمونید.
صدای شما صدای فرداست.
جان عزیز، شنونده های بسیاری از ایالات متحده و کشورهای دیگه ای از اروپا و کانادا حتی تماس گرفتن و از ما پرسیدن که فرکانس های رادیو فردا برای این کشورها چیه؟
و حتی از مالزی، ژاپن. ما باید یادآوری کنیم دوستان، فرستنده های رادیوی فردا روی امواج کوتاه، روی موج متوسط، همه این فرستنده ها برنامه های رادیو فردا رو به سوی ایران پخش میکنن. در نتیجه اگر شما خارج از ایران بخواید صدای رادیو فردا رو گوش کنید، تنها راه حل اینترنت، سایت ما و راه حل دیگر ماهواره است که میتونید به رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. ولی شنیدن صدای ما روی امواج کوتاه در برخی از کشورها امکان پذیره، ولی با کیفیت بسیار پایین.
و همچنین شنونده هایی هم جان از ایران تماس گرفتن و در مورد طول مچ ها از ما پرسیدن. اگر که میشه یک توضیحی در مورد طول مچ های جدید ما بدین.
دوستان، همونطور که میدونید با تغییر فصل ما ناچار هستیم که فرکانس های امواج کوتاه رو تغییر بدیم. فکر میکنم که شیما تاکنون شنوندگان گرامی ما به طول موج های تازه ما عادت کرده باشن و بتونن راحت روی طول موج های کوتاه رادیو فردا رو پیدا کنن و به برنامه های ما گوش کنن. ولی اینجا با پیشنهاد تو یک کاری رو ما میتونیم برای شنوندگانی که میخوان که تمام فرکانس های رادیو فردا رو داشته باشن روی امواج کوتاه، ما از طریق ایمیل طول موج ها و فرکانس ها رو و ساعت هایی که این فرستنده ها برای ایران برنامه پخش میکنن میتونیم برای شما ارسال کنیم. فکر میکنم که شیما آدرس ایمیل رو به شما خواهد داد تا از طریق ایمیل از ما بخواید که ما این طول موج ها رو برای شما ارسال کنیم و شیما بقیه این مسائل رو خودش میگه.
بنابراین دوستان به آدرس ایمیل info@radiofarda.com ایمیل بزنید و ما در اولین فرصت ممکن تمام طول موجهای جدید رادیو فردا رو به همراه فرکانس های ماهواره‌ای رادیو فردا برای شما میفرستیم.
پس دوستان فراموش نکنید، میتونید که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید و ما طول موجهای تازه رادیو فردا رو که میشه گفت امواج تابستانی رو برای شما ارسال خواهیم کرد. با سپاس از همه شما دوستان.
صدای شما صدای فرداست
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که همونجور که جان گفت موضوعش هست اعدام های اخیر ایران، که جان خاکزاد با سه شنونده از ایران گفتگو کرده. با هم این بحث رو میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند: آقای پدرام، آقای داریوش و آقای سینا. سوالی که تا یه هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید پخش شد، مربوط بود به اعدام هایی که چند روز گذشته در ایران صورت گرفت. اعدام 4 مرد و 1 زن به اتهام های سیاسی. در نخستین سوال از هر سه شما میپرسم که شما با این اعدام ها موافقید یا مخالف؟ اجازه بدید که با پدرام شروع کنیم. آقای پدرام بفرمایید.
ما به ایده و تفکرات مجامع غذاییمون احترام میذاریم و لابد یه مشکلی بوده، لابد برای کشور ما مشکلاتی رو درست کردن و خلاف قانون بودن که همچی مسئله پیش اومده و اعدام شد. ما به نتیجه غذایی کشورمون احترام میذاریم با تمام نیت.
نظر پدرام رو شنیدیم. آقای داریوش، شما با اعدام هایی که چند روز گذشته صورت گرفت شما چطور، موافقید یا مخالف؟ بفرمایید.
من مخالفم. چطوری ممکنه توی یه دادگاه ظرف 6 دقیقه حکم صادر بشه و طرفو محاکمه کنن، نه وکیلش باشه نه طبق قانون اساسی ما باید هیئت منصفه باشه، اما نبوده. من میخوام از اون برادرم سوال بکنم که چطوری شما قبول میکنید این نوع قضاوتو؟
نظر آقای داریوش رو شنیدیم. قبل از اینکه آقای پدرام به شما آقای داریوش پاسخ بدن، اجازه بدید که نظر سینا رو هم بشنویم. سینا بفرمایید.
من میخواستم با پدرام بگم که والدو حق زندگی کردن برای هر انسان مهمه، صرفا نمیشه جهت یک تصمیم گیری یک سری عده که حتی آقا پدرام میگه مشکل اینا داشتن، حتی خودش نمیدونه که حتی مشکل اینا چی، صرفا داره حمایت میکنه از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی که خودش هم نمیدونه که واقعا اتفاقی که افتاده چی بوده. چطور میشه مثلا 5 نفر رو گرفت اعدام کرد، بعدش هم بگیم یک خود محارب و بحث گروه پژواک میکشن وسط؟ فرنگ اینا در این گروه عضو بودن، حق زندگی رو میگیرن صرفا جهت عضویت در این گروه ها. بعد آقا پدرام عزیزم میگن که ما اینا میدونیم که از این بحث حمایت میکنیم. حالا من دوست داشتم ازشون بپرسم اگر شما بدونید که اینا عملیاتشون یا اون هم کاری که شما میگین کردن چی بوده، منم ممنون میشم.
آقای پدرام خواهش میکنم به سوالی که داریوش و سینا مطرح کردن پاسخ بدید. بفرمایید آقای پدرام.
دوستان عزیز، من خودم از خطه غرب کشور هستم و در همون مناطقی که گروه پژاد اونجا عملیاتاشو انجام میداد، شما نبودی واقعا چی به سر مردم بدبختی منطقه آوردن؟ من طرفداری نمیکنم، من نمیخوام بگم آقا هیچ شخصی حق زندگی کردن رو نداره یا یعنی اینکه نمیخواد زندگی کنه ما بیام زندگی رو از شخصی، نه، عمر خدا داده خدا باید بگیره، این که هیچ بحثی نیست. اما این مسئله که میگم عضو گروه پژاد اینا ثابت شده، شما برید نگاه کنید بپرسید از خانواده‌هاشون، اینا اصلا تغذیه شده پژاد بودن. حالا کار نداریم از طرف چه سازمانی چه گروهی چه فلانی حالا میخواد محکوم بشه نشه، ولی نظر شما برای ما محترمه، اما در کل شما باید میدیدید واقعا با این مردم چی کار کردن چی نکردن و دارن هم میکنن. ما نمیگیم کار خوبی اعدام کردن و بپسندیم، اما در کل اینو خدمت شما عرض کنم علی امنیت مملکتمون بوده. اگه اینطوری باشه خودی که سنگ رو سنگ بند نمیشه، گروه پژاد از این ور گروه ریزی از این ور میخوان مملکت ما رو سر و در بگیرن، همه جوانامون رو همه منابع ما رو خطر بندازن که نمیشه انصافا. اینو من خواستم شما توجه کنید. من میدونم شما دو تا تو نظرتو مخالف منه، به ایداتون هم احترام میذارم.
خب آقای داریوش و آقای سینا، صحبت‌های پدرام رو شنیدید، این زاویرم اگر موافقید بهش بپردازیم. کسان دیگری هم هستند که محکوم به اعدام شدند و در انتظار چوبه دار به سر میبرند. آقای داریوش بفرمایید، با شما شروع میکنیم.
من میخوام بدونیم که اصلا چرا این اتفاقات تو کشور ما پیش اومد، چی شد که قوه قضاییه ما به اینجا رسید که فردی رو تو خیابون تو کف خیابون در عین تظاهرات که با سکوت بوده میگیرن بعد حکم اعدام براش صادر میکنن. ما میخوایم اینو بدونیم که چرا قوه قضاییه که شما برادرم ازش طرفداری میکنید چرا به اینجا رسید، اصلا باعث بانی اینجا رسیده قوه قضاییه ما چی بود؟ وقتی ما میاییم فردی رو به عنوان رهبر نماینده خدا قرار میدیم و میگیم ایشون نماینده خداست، قوه قضاییه که از ذهنیت ایشون به وجود میاد آخرش به اینجا میرسه. این سوابق این مسائل رو ما در اروپا داشتیم، در عثمانی داشتیم، جاهایی که حکومت‌های دینی اومدن حکومت کردن و قوه قضاییه رو از استقلال انداختن، چون وقتی من نماینده خدام حرف منم حرف خدا میشه. شما اینو قبول باید بکنی، مجبور میشی قبول کنی، هیچ راهی برات نمیمونه. قوه قضاییه ما هم دقیقاً طبق نظر اینا عمل میکنه. شما مخالفت با اینا میکنی یعنی مخالفت با خدا کردی، پس گردن زدن مشکلی نداره، هیچ مسئله‌ای نداره. ما باید ببینیم آخه چرا به اینجا رسیدیم. تو ایران ما داریم وارد قرون وسطای شیعه میشیم، کاملا مشخصه. من نمیدونم چطوری شما نمیخواین قبول کنید، اما واقعا قوه قضاییه ما فقط عمل کننده یه سیستم امنیتی خاصه که فقط و فقط قصدش اینه که حکومت ایشون رو نگه بداره. حالا به هر صورت به هر جهت
نظر داریوش رو شنیدیم. اجازه بدید پاسخ آقای پدرام رو به صحبت‌های شما آقای داریوش بشنویم، چون ایشون نظر متفاوتی دارن. آقای پدرام بفرمایید.
در کل ببینید ما الان موضوع رو به بحث بذاشیم درباره اعدام افراد بود. شما رفتی رو رهبر معظم الله، حالا کاری ندارم. ببینید رهبر ما از طرف خودتون میدونی، همه ما هم میدونیم از طرف خبرگان رهبری انتخاب شده و این خبرگان هم از طرف من و تو به والا اومدن رأی دادیم و این هم خدمت شما عرض کنم عزیز من. من حالا نمیخوام طرفداری کنم در کل از اعدام، هیچ وقت طرفداری نکرده و نمی کنم. گفتم خدمت شما عمر خدا داده، خدا باید از انسان بگیره و نمیخوام این بحثو بکنم با شما که هر دوتاتون نظرات متفاوته بر این. فقط موضوعی که با شما بحث میکنم در مورد اعدام بوده و خدمت شما عرض کنم میخواستم بیشتر توضیح بدی در مورد اعدامهایی که گفتم. شما میگید چرا در کشور ما همچین مشکلی پیش میاد؟
نظر آقای پدرام رو شنیدیم. در اینجا اجازه بدید که سینا نظرش رو درباره صحبت‌های آقای پدرام بگه. بفرمایید.
اول اینکه این گروه احتجاج ضد مردم کار نکردن تا اونجایی که من اطلاع دارم، مخالف نظام و رفتاری هستن این نظام که با اونا داشته. شما اینو باید بدونید که وقت واقعا نظام ما و این نظام، یعنی نظام جمهوری اسلامی، با این گروه ها چه مجاهدین چه غیره رفتار خوبی رو نداشتن. خیلی از اونا رو اعدام کردند از اول انقلاب. بعد از اونم اومدن اینا رو یک سری معاند با خدا گمنامیدن و اینا مجبور شدن به خروج از کشور. هیچگاه هم این افراد ضد مردم اقدامی نکردن. اگر اقدام بوده ضد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده، ضد سپاه بوده، اینا رو اینا اقدام کردن. چون همین نیروها بودن که باعث کشته شدن برادر، پدر و خانواده این افراد شدن در قبل و اینا بودن که میگفتن اینا رو باید از مملکت بیرون کرد. خب طبیعتا اینا هم در دفاع از خودشون یک سری اقدامات رو میکنن. هرچند که جمهوری اسلامی خیلی بدتر از اینا با اینا رفتار کرده که تا حالا اینا با جمهوری اسلامی رفتار کردن. بحث دوم این بود که شما فرمودید اعدامهای اخیری که صورت هم میخواد بگیره، یعنی هنوز حکم صادر شده، جمهوری اسلامی با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات، خب نزدیک داریم میشیم و اینا میخورده استرس همیشگی که دارن نکنه دوباره راهپیمایی صورت بگیره. با این تیاتی میخوان یک سری زهر چشم رو به قول معروف میتونن از مردم بگیرن که اگه ما پاشم بیفته این اقداماتو میکنیم. پدر و مادر رو مواظب باشید، بچه هاتون تو خیابونا نیان، وگرنه اگه بیان خیلی راحت همینجور که اینا رو کشتیم و بدونیم که به خانوادهشون اطلاع بدیم که حتی زمان اعدام کی است. 5 دقیقه دادگاه میگیرن، 5 نفر رو اعدام میکنن، بعدش هم میان تو تلویزیون میگن یک سری عملیات انجام دادن، معاند با خدا بودن. اینا رو من خواستم خدمتتون عرض کنم که والا همه ما میدونیم که حتی جمهوری اسلامی به قوانین خودش هم پایبند نیست. نه وکیل میذارن اینا بگیرن، بعد صدور حکم اعدام، بعد بدون که به خانواده و حتی وکیلش اعدام بکنن حکم رو اجرا میکنن. آقای دولت آبادی هم میاد راحت در صدا و سیمای خودشون میگه اینا یک سری افراد تروریست بودن و ما با تروریستا مقابله کردیم.
نظر سینا رو میشنیدیم. موضوع بحث همونطور که پیشتر هم گفتم اعدام هست، اعدام هایی که صورت گرفته و کسانی که در انتظار چوبه دار به سر میبرن. اجازه بدید که نظر پدرام رو در پاسخ به شما آقای سینا بشنویم. پیش از اون اگر داریوش نظری داره، داریوش بیان کنه که آقای پدرام به هر دوی شما پاسخ بدن. آقای داریوش شما مسئله ای رو دارید میخواییم بیان کنید؟ تماس ما متاسفانه با داریوش در ایران قطع شده. آقای پدرام شما روی خط هستید، پاسخی به آقای سینا دارید؟ بفرمایید تا همکارم شیما در اتاق فرمان تلاش بکنه مجددا با داریوش ارتباطمون رو برقرار کنیم. آقای پدرام بفرمایید.
سینا جون ببینید، ما الان سمت جوان همین حرفا رو داریم می‌زنیم. ما خدای نکرده نمی‌خوام که بیا تعمیر کنیم افکارمون رو داریم بیان می‌کنیم. من به ایده و تفکر شما احترام می‌ذارم. در ایشون شما فرمودید که قوای ما چیزای به مردم تعمیر می‌کنه و گروه پژواک هم کارایی که داره میکنه، همین دوست من هم فرمود اینا چیزایی بودن لابد علیه مردم بودن که گروه پژواک با اینا رودرو شده و باشون مشکل پیدا کرده و همین چیزایی که الان داریم میشنیم با هم. ببینید گروه پژواک کلا حقیقتش در کردستان ما، منطقه ایلام، کرمانشاه، فرندج، قربت، فرندج، هم گروهای اونجا مردم کریمان اونجا همیشه هست، همین الانش هم احتمالا باشه و با مردم هم درگیر. ببینید مگه مردم از جنس چی هست؟ من نمیخوام صحبت کنم اینو بگم آقا افکار ما شما تحمیل کنم. ببینید همون کسی که کشته شد سربازیو که برادر من باشه اونجا محل خدمتشون سال 68-69، شما ببینید اینو فکر کنید. سرباز حالا کار نداره، این سرباز داره مملکتش رفت خدمت. پس نه قبول کن. گروهایی هستن بر مملکت ما، میخواد شما بقبولن، یه جوری بر ما سلطه بگیرن، بر ما بقبولن که آقا ما ابرقدرتی. مردم ایران خیلی باهوشن. حالا من نمیخوام طرفداری کنم از مملکتم، بگم اینجوری نه، میخوام اینو بگم مردم دیگه سر آوریشون خیلی بالا رفته، خودشون دارن میبینن. بسیار عزیزم، یک منطقی تر نگاه کن، چی فکر کنم به افکار ما هم یک کمی احترام بذاری. متشکرم.
آقای پدرام نظرشون رو بیان میکردن. در اینجا ما موفق شدیم که با آقای داریوش دو مرتبه ارتباطمون رو برقرار بکنیم. اجازه بدید اول صحبتهای آقای داریوش رو گوش کنیم، بعد آقای پدرام، شما و همینطور سینا. آقای داریوش بفرمید.
پدرام جان، من یه سوال کردم، گفتم توی حکومت دینی به این نتیجه آخر میرسیم. بحث من این نیست که چرا رهبری اگر آقای خامنه‌ای باشه، هر کی توی این جایگاه قرار بگیره که به عنوان نماینده خدا حرف بزنه، مطمئن باشیم به دیکتاتوری میرسه. بحث ما همینه. قوه قضاییه ما خودش ادعای اسلامی داره. من میخوام سوال شما بکنم، زمان رسول الله واقعا کسی به اینطوری ادامه کردن؟ واقعا زمان ایشون به این صورت عمل میکردن؟ کتاب که درباره قوه قضاییه زمان حضرت علی هست که. من از شما سوال میکنم، بر اساس چه چیزی فردی رو 10 دقیقه یا 6 دقیقه اعدام میکنن؟ بر اساس کدوم قانون؟ بر اساس کدوم قاعده اسلامی؟ آخه این چجور اسلامی که ما به اینجا رسیدیم؟ من اینو میگم به شما، اصلا بحثم فرد نیست، که فرد مهم نیست، ما داریم درباره یه سیستم حرف میزنیم. بحث ما اینه اگر آقای موسوی هم بیاد تو این جایی قرار بگیره، آخری به این نتیجه خواهد رسید.
نظر آقای داریوش رو میشنیدیم. آقای سینا بفرمید.
من میخوام با پدرام عزیز تسلیت بگم به خاطر اتفاقی که گفت برای برادرشون دارن پیش اومد. منم خواستم همین رو گفتم که در ادامه همون صحبت هم که خواستم بگم، گفتم این گروه ها ضد چی؟ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، حالا چه نیروی انتظامی. پس این حرف آقا پدرام همون حرف منو میرسونه که پدر برادرشون گفت سرباز بوده. خواهیان آخه یک اتفاق دلخراش افتاده، خب سرباز بوده، ایشون از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تلقی میشن. خب در این وسط هم متاسفانه ایشون برادرشون از دست دادن. شما فرمودید یک سری بودن که در انتظارات بعد از 22 بهمن گرفتن و میخوان اعدام کنن. همون که گفتم والا نظر ما اینه که این جمهوری اسلامی با این سری کارخانه‌هاش ترس اینا از مردم میرسونه، ترس از آگاهی مردم، ترس از این که مبادا روزی اینا نباشن در این حکومت، در این مملکت که بخون حکومت بکنن رو میرسونه. وگرنه هیچ دلیلی نداره که یک جوان به صرفاً به خاطر اعتراض به نتیجه انتخابات میگه چه خبره. تو فرانسه هم اعتراضات میشه، تو بلژیک میشه، تو حتی عربستان هم که انتظاراتی پیش بیاد اونا نمیگیرن اعدام کنن. چرا جمهوری اسلامی فقط این اونایی رو که انتظارات میکنن مناقض معاند با خدا مینامه و بعدش هم به راحتی میگیره اعدام میکنه؟ خیلی راحت. چرا در این مملکت میشه بس میرسه با صحبت آدیالوش عزیزمون که میگه اینا میان مثلا خودشون یک نظام ایدئال، یک حکومت ایدئال، کسی که از طرف خدا اومده اول معرفی میکنن، یک کسی که هیچ گونه نقصی رو نداره، بعد تمام دستگاه اجرایی، قضایی و قانونگذاری در اختیار خودشون قرار میدن. هر کی هم مخالف این حرف بزنه سریعا میگه فرعون چه کار میکرد؟ فرعون هم ادعا خدایی رو میکرد. آیا واقعا فرعون خدا بود؟ من میخوام با پدرام عزیز بگم والا اگه ما اینا رو میگیم، ما دیدگاه هم شما احترام میذاریم، همون دوست داریم. من کسانی شاید باشم که از دور و نزدیک حتی با بچهای امنیتی این کشور در ارتباطم، رفت و آمد خانوادگی داریم، ولی میخوام اینو بگم حتی خود دستگاه امنیتی این کشور از دست این نظام راضی نیستن، مجبورشون میکنن. یعنی خدا رو گواه میگیرم حتی بعضی از اینا میگن ما رو مجبور میکنن که به زور این کارو انجام بدیم. شاید اون کسی هم که میاد، اون سربازی میاد در تظاهرات تهران مثلا خانومو میزنه، خود سرباز راضی نباشه. فقط خواستم خدمتتون بگم که بحث اعدام، حق زندگی گرفتن یک سری از افراد رو، ما حالا چه گروه پژاک، ادعیشون شاید یه سری انسان هم این وسط ناخواسته اتفاقی براشون افتاده، ما اینا رو هم محکوم میکنیم. نمیگیم که واقعا همه عملیات حالا مثلا عبدالمالک ریگی، گروه پژاک، چند تا دیگه گروه ها رو نمیگیم اگه کسی علیه مردم انجام بده و محکومه، چه بخواد آقای خامنه ای باشه، چه بخواد عبدالمالک ریگی باشه. از دیدگاه مردم، آدمایی که میشه گفت کاری به کسی ندارن، مورد تجاوز قرار بگیرن، ممنوعه. من اینو میخوام خدمتتون بگم، ضد بشریت هر کس باشه، در هر
هر نقطه‌ای، چه در نظام جمهوری اسلامی، چه در اسلام باشه، چه در مسیحیت، چه در یهود، حق انسان‌ها زندگی کردنه. کسی نباید اینو بگیره. حالا آقایون میان یه سری رو میگیرن اعدام میکنن صرفاً به این دلیل که این آقا ضد نظام ماست، یعنی حرفای ما رو قبول نداره، خواب نداشته باشه. این حق زندگی رو که نباید ازش گرفت. همینه که من جلوی چش خودم اتفاق افتاد. خانم باردار و سرباز میزد باباتون که چرا اومدید تو تظاهرات شرکت کردی شما؟
یه کمی صحبتاتون طولانی شد و سینما به پایان برنامه نزدیک شدیم. از آقای پدرام خواهش میکنم که به صحبتهای سینا و داریوش پاسخ بدید تا برنامه رو به پایان ببریم. آقای پدرام بفرمید.
من خدمت شما عرض کنم، ببینید در کل دارم صحبت میکنم و فهمیدین وقت کرد. دوستان عزیز، هر نظامی بیاد رو پاس برای بقاش مطمئن باشید یه کارایی رو میکنه و هر چیزی هم بر علیه اون نظام باشه مطمئن باش باش برخورد میشه. شما میفرمایید ما گروه تجاکو بیاریم تو ایران مستقر کنیم، ایالت کردستان ما رو جدا کنیم، با کردای ما چه بکنه چه نکنیم، مملکت ما رو ایالتی بکنیم. من خودم از خطه کردم، از هر کشورم، این خطه شما هست با هم گروه تجاک با مردم ما بدترین کارا رو کرد. شما اینو بدونید، عمر ما شاید کفاف اینا رو ببینید. من مخالف اعدام هم خدمت شما عرض کردم، موضوعی برنامه هم اعدام بود، من خیلی مخالف هستم در این مورد. اما شما فرمودید 6 دقیقه فرمایشی اینا چیز کردن، حکم دادن. شما بفرمایید من بخوام یه لیوان آب بخورم و یه صحبت عبادت بذاره میشه 5 دقیقه؟ شما ببین تحقیق کنید واقعا ببین چی بوده منده اصلی شما، واقعا چقدر طول کشه. شما بپرسید، شما دیدید رسانه‌های خودمون بیرون این ور اون ور میگه 5 دقیقه، ولی اینجا جواب برعکس میده. من خودم هم نمیدونم 6 دقیقه بوده یا 5 دقیقه بوده. من گفتم مخالف هستم، ولی بایدم روش کار بشه، جرمش هم ثابت بشه که مطمئن باشید. دوست عزیزم، هر نظامی گفتم بیا سر کار، برای بقای خودش نیاز داره با مخالفانش برخورد کنه. شما میگید کشور ما اعدام میکنه اینجور فلان، کشور دیگه من کشور آمریکا اعدام نداره. درسته شما میگید روند قضاییش اعدام کنه. شما الان مال روزنامه‌نگارای ما کسایی بودن تو انتخابات ما که چیز کردن باهاشون برخورد شد، درست. الان دارن مجازاتشون میکشن، دارن دادگاه براشون تشکیل شده. حالا 4 تاشو بگو بعد شد، ولی 2 تاشو خوب شد. من به نظر شما با کنار رفتن آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد مشکل ما حل میشه؟ من نظر خودمو میگم، حالا شما میتونی قبول کنی میتونی هم رد کنی. عزیزم من نمیخوام صحبت کنم بیشتر از این، ولی عزیز من اعدام حقشون بوده واقعا. بیایید تفکرات نظام بخور احترام بذاریم و این نباشه.
من در اینجا از هر سه شما سپاسگزارم که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید. از آقای پدرام، از آقای داریوش و از آقای سینا.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم. و در اینجا پیش از خداحافظی، شیما شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه به آگاهی شما میرسونه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113 و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-8287-220.
که البته این پیامگیر هم شماره مستقیمن از واشنگتن به پراگ وصل میکنه.
و همچنین میتونید به ما اسمس بزنید به شماره 20420-603-87-41-50 و info@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست که میتونید در 24 ساعت شبانه روز به ما ایمیل بزنید.
من جان خاکزاد تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما اخوان هم از تمامی شما خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
خب عزیزان شنونده، با به پایان رسیدن برنامه صدای شما صدای فرداست، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نیز نزدیک می شویم. یادآوری می کنم که رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را به گوش شما می‌رسونه و صدای شما را به گوش چهره‌های خبرساز. پس برای اینکه بتونید با رادیو خودتون، رادیوی 24 ساعته فردا، تنها رادیوی 24 ساعته فردا که اخبار آزاد رو در تمامی ساعت به گوش شما می‌رسونه، تماس بگیرید. می‌تونید با تلفن پیامگیر ما در پراگ 00420 2211 24113 و در واشنگتن با 001-202-82-87-220 تماس بگیرید. همکارم شاهین بشیری رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. عزیزان، خدا نگهدار یکایک شما باد. سالم و سربلند و پیروز باشید.